مرسی. خب خب چی بگم اول؟ یک داستان هست در این فکر میکنم در مقدمه این کتاب که کی بود؟ یکی از خلفا به هر حال رفت به خانه کسی، داشتن نمیدونم مشروب میخوردن، داشتن بازی میکردن، شاید تخت بازی میکردن، نمیدونم. رفتن به خانه کسی که از یعنی رفیقان خلیفه بود و از خلیفه پرسیدند که یک غذای برای ما، غذایی که شما میخوری بگو به آشپز چجوری بپزه، یا یک غذای رو بگو که معمولا میخوری. و شایدم آشپز خلیفه اونجا بود، یادم رفته بود. حالا به هر حال
گذشت، شما یادتون نمونده، هزار سال گذشت.
بله، البته 20 دقیقه پیش خوندم این داستان رو، همه کلمه های ترکی توی مغزم دارن چیزهای دیگه میخورن. به هر حال یا خلیفه بود یا آشپز گفت خب قابلمه رو بیار، که قابلمه رو ببینم که توش میخوای این غذایی که اسمش از سکباج، یک غذای هست مثل پلو یا آش یا همچی چیزی، قابلمه رو بیار که در این قابلمه این غذا رو درست خواهیم کرد. و آوردندش و گفت خب بشورش با شن، یعنی گردش بمال دور روی درونی این درون قابلمه بمالید. و این کارو کردن و چند جور دیگه گفتن بشورش با یک مشت گل، یک مشت سفال درون این قابلمه بمال. و این چند دفعه، نمیدونه، هفت بار این قابلمه رو شستن. بعد گفت با یک کمی سبزی بمالید درون این قابلمه. و مالیدن و بالاخره این خوب شسته شد و این سکباج را پختند. و بعد از اینکه غذا خوردن گفتن این غذا خیلی خوشمزه بود، این غذا هیچ وقت چون این غذایی نخوردیم. و گفت خب فکر میکنی مگه این که من سکباج یه جوری دیگه درست میکنم، یه جوری مختلف درست میکنم؟ نه، با همین چیزهای، همین غذاهایی توش میذارم که تو توش میذاری، فقط این دفعه ما قابلمه را خوب شستیم و مزه درستش داره. و این البته نشان میدهد که چه نیازهایی بود در مورد آشپزی در زمان قدیمی. و در زبان عربی قبل از سال 1400 بیشتر کتابهایی با دستور آشپزی داریم در زبان عربی، به زبان عربی، از تمام زبانهای دیگر دنیا با هم، یعنی کتابهای آشپزی به عربی بیشتر هستند قبل از سال 1400 از تمام زبان‌های دنیا غیر از عربی، یعنی چینی و انگلیسی و همه این چیزها. و یک موضوع خیلی مهمی بود برای نویسنده‌های زمان خلفا و قرون وسطا. و مثلا این یک کتاب هست که شما میتونید بهش نگاه کنید، عکس هم داره، عکس هاش جالب است برای اینکه چیزهایی نشون میدم. این کتاب و طبیخ به عربی نوشته است و البته میبینید که بزرگه، دست اول خیلی بزرگ است. و این در قرن دهم میلادی نوشته شد، تقریبا یادم رفت دقیقا سالش چی بود، ولی قرن دهم میلادی. و خیلی در غذای این، در آشپزی این زمان خیلی نفوذهای مختلف با هم قاطی می شدند. البته در دربارهای خلفا خیلی یعنی یک مملکت خیلی بزرگ زیر دستشون گرفته بودند و و تمدن تمدن اون دربارها در خیلی در خیلی جاهای مختلف منتشر شده بود، مثلا در اسپانیا و در مغرب و در شرق و همه طرف ها مردم رفت آمد می کردند و ایده های جدید نسبت به غذا، نسبت به آشپزی می آوردند و انواع آشپزی، جورهای مختلف آشپزی می آوردند به دربار خلفا و به شهرهای مثل بغداد، که در اونجا کتاب های اینطوری نوشته می شدند و همه این نفوذ های مختلف با هم جمع کردند و یک غذای نسبتا نو و مختلف اختراع شد. و مثلا از این نفوذ ها دو تا که خیلی مهم هستند رسم های عربی، رسم های آشپزی عربی، یعنی نه نمیگم عراق و شام و اینجاها، ولی خود عرب ها از جزیره، از مکه و مدینه، که مثلا خیلی غذای چیز بود، غذای چادر نشینان بود، غذای مردم چیز در که در این جاها زندگی میکردند. و خیلی مثلا شیر و نون که به طور یه طور نسبتا ساده پخته میشد. و یک غذا که در احادیث نوشته است که غذایی که محمد رسول الله بیشتر از هر غذای دیگر دوست داشت، یک غذا اسمش هست ثرید، و ثرید یا ثرید صداش البته از صداش معلوم است چجوری نوشته میشه. ثرید یک غذا است که یک کمی شبیه کوسکوس است. منم سال گذشته فکر میکنم عوضی گفتم که یک کمی شبیه آبگوشت بود، خیلی بیشتر شبیه کوسکوس است، که کوسکوس البته اون غذای مغربی که الان میخورند، که از قرن 14 هم این غذا اونجا میخوردن، ولی این درباره این بدن حرف میزنم بیشتر. این ثرید بیشتر مثل کوسکوسی، کمی هم شبیه مثلا پلو است، که نون را تکه تکه میکردند، خیلی یک اندازه خیلی بزرگ، مثل اینکه یک اندازه زیادی از نون تکه تکه میکردند و توی یک آش میانداختن، یک آبگوشت بالاخره مینداختند. و مثلا میمون های کسی شاید این ران را تکه تکه میکردند، پاره میکردند، که یک کار خیلی محترم بود که یک کسی را دعوت کنم و بگو. و مثلا یکی از میمون های اگه ایشون میمون های خیلی محترم باشه، بهش میگم که تو نوبت تو هست که نون را تکه تکه کنید و توی این آبگوشت بریزید. و ثرید دیگه اون وقت روی یک بشقاب میذاشتند و یک مثل کوسکوس هست که یک چیز انبوه این تکه های نون میشه و توش گوشت هست و چیزهای مختلف. این کتاب، اینم به شما نشون میدم، این کتاب خیلی جالب است. یک کسی اون کتاب قواعد دستور آشپزی توش داره از یک کتاب. این کتاب از کتاب های آشپزی مختلف از این زمان، از جاهای مختلف، مثلا از تونس و از مغرب، از اندلوس، از بغداد، از جاهای مختلف. و مثلا یک نسخه یک دستور آشپزی تونسی که من درست کردم برای چند نفر، که توش برای ثرید که اکثر گوشت گوسفند استفاده می کردند، و یک آبگوشت از گوشت گوسفند درست کردم، یک خورش، ولی خیلی مثل خورش خیلی چیز نیست، خیلی آب است، بیشتر آب داره توش از خورش، و قارش توش میذارن. این یک نفوذ اروپایی است که فکر میکنم نفوذ اروپایی است که خیلی قارچ توش میذارن و دارچین مثلا و چیزهای مختلف و پنیر و این قارچ ها و پنیر و دارچین و همین چیزها و گوشت و یک سبزی فکر میکنم یادم رفت کدوم سبزی استفاده کردم و یک سبزی توش گذاشتم و این را خوردیم و خیلی مزه خوبی داشت. این یعنی این کتاب که این نویسنده درست کرده از بعضی تجربه بعضی کتاب های آشپزی خیلی از این دستور آشپزی ها داره و میتونی خودتون درست کنی، مثلا میتونی خودتون غذاهایی از زمان خلفا درست کنی که سعی کنی چجوری چی چیزهایی میخوردن. پس خب بگم به طور کلی بگم چه فرقهایی وجود دارن بین غذای خاورمیانه امروز و آن زمان. در آن زمان خیلی چیزهای مختلف میذاشتن تو غذا که دیگر وجود ندارند، دیگر استفاده نمیشوند. یکی از اینها که خیلی جالب است و خیلی مهم بود بیش میگن موری. موری یک سس بود مثل سوی سس امروز که مثلا یک مقدار از جوعه یا گندم یا این چیزها نمیدونم نخوچی هرچی خمیر ازش میکردند، خمیر میکردند و مثلا یک نسخه هستین تو یک چیز دستور آشپزی که میگن یک مشت این خمیر ببند با برگ های درخت انجیر، یعنی درخت انجیر یعنی خب میشناسی فیگ تری، فیگ لیفز، و اینطوری بذار بشینه تو یک اتاق گرم. و این و چیزی بگم که این دستورها خیلی دقیق هستند برای موری. موری مثل این که چیزی خیلی مهم بود، مثل آب جوه یا شراب که مردم که این چیزها رو میخورند بعضی موقع بعضی ها خیلی جدی میگیرند درست کردنش و خیلی قواعد دقیق هستند برای درست کردن مثلا شراب و آب جوه. برای موری همینطور و مثل این که یه چیزی خیلی خیلی مهم بود در غذا که درست باشه. و میگن مثلا توی یک در ماه آوریل بذار توی یک اتاق خنک که بشینه برای 6 ماه و تخمیر میشه مثل سس سویا، مثل سوی سس تخمیر میشه و مزه البته نمیدونیم حالا برای اینکه کسی دیگه درست نمی کنه این چیزا، کسی دیگه موری درست نمی کنه، ولی شاید میشه و نمیدونم تجربه کرد آزمایش کرد که چجوری بود. من البته یه دفعه که یک ماهی درست کردم از این کتاب سوی ساس استفاده کردم و یک دو جور موری بودن، یکی که مثل سوی ساس هست، یکی دیگر که مثل فیش ساس هست که در مثلا در زیر حکومت روم یعنی روم در ایتالیا، نه روم در یونان، نه بیزانتیا، ولی روم بهش میگن گرم و این شبیه فیش ساس تای هست و اینم در انگلستان در زمان شکسپیر، در زمان الیزابیثن پیریود هم استفاده می کردن که البته یک فرهنگ مردم است که کنار دریا زندگی می کنند و ماهی خیلی به کار می برند برای چیزهای مختلف و این دیگه مثل سس ماهی های تای هست، تای فیش سس هست که بهش میگن موری، که میگن مثلا این ماهی های کوچولو ازشون خمیر کن و بذار توی یک قوطی و تخمیر میشه، بذار بشینه مثلا یک ماه یا اینطوری. و به هر حال و خیلی البته خیلی عطور مختلف، خیلی عطرهای مختلف مثل دارچین و زنجبیل و کامون و چی میگن گیشنیز نه کوریاندر یادم رفته، ببخشید سیلانترو، ببخشید هل Hilam, hilam, chizas, hilam, cardamom has na. Cori, coriander. Coriander, cilantro, yellow. Shai gishnis basha. ولی از این عطرهای مختلف استفاده میکردند و به مقدارهاش نمیدونیم واقعا، برای اینکه بیشتر نمی نویسن مقدارش چیه، ولی خیلی از این عطرها قاطی میکردند توی یک غذا و خیلی مثل اینکه خیلی بیشتر از این مزه ها و بوهای مختلف توش داشت. و خب پس خیلی هم البته اگه نگاه کنی خیلی غذاهای مختلف داره. و یک چیز دیگه که یک نفوذ بزرگی هست و یک چیز بزرگی هست در ذهن نویسنده ها، قواعد طبی، قواعد پزشکی، اصول پزشکی، که مثلا افکار پزشکی ابن سینا در این کتاب ها خیلی نفوذ داشتند و مثلا نشون میدهد چه غذاهایی بخوری اگه مثلا این مرض داشته باشی، این علت داشته باشی، و برای اون چه غذا بخوری، اینطوری برای علت های مختلف چه غذا بخوری که بهترش کنی. و دیگر خب گفتم که مثلا ثرید یکی از غذاهایی که خیلی عرب ها برای این غذا خیلی معروف بودن، غذای معروف عرب ها بود. یک غذای دیگه هست که خب دو انواع غذای دیگه که خیلی ایرانی ها براش غذای خیلی معروف ایرانی ها بود، سکباج و زرباج. و سکباج غذای ایرانی ها یکی از اصول آشپزی ایرانی ها این بود که مزه های ترش و شیرین با هم قاطی کنن، مزه های مختلف با هم قاطی کنن در یک غذا. مثلا امروز سکنجبین داریم که کاهو، برگ های کاهو در یک شکر و سرکه با هم قاطی میکنیم و کاهو توش میذاریم و میخوریم. این خیلی بیشتر استفاده میکردند و این غذای سکباج مثلا یک غذای بود که سرکه داشت توش و یک چیزی شیرین که مزه شیرین دارد. و این مثلا میتونه توش گوشت داشته باشه و سبزی ها و چیزهای مختلف. و خیلی هم غذای، البته این کتاب ها غذای بیشتر برای غذای کسای پولدار، مردم پولدار و دربارها، غذای دربارها بود، ولی یک کمی هم غذای معمولی نشون میدهد و خیلی چیزهای عجیب توش داره برای غذای پولداران، غذای مردم خیلی بزرگ. که مثلا یکی هست که یک دستور آشپزی برای ماهی، که یک ماهی زنده میگیری و توی آب انگور، نه شراب، ولی آب، فقط آب انگورها، آب میوه یعنی، توش میذاری و غرق میشه. یعنی آب انگور ماهی را میکشه، برای اینکه البته ماهی نمیتونی نفس بکشه توی آب انگور و میمیره، اینطوری میمیره، یعنی تکون تکون میخوره و آب میوه توی همه، توی بدنش میره، توی دهنش میره. و بعد از اینکه اینطوری غرق شده است، این ماهی را میپزی. و چیزهای عجیب اینطوری هم هست بعضی ها. این کتاب است که فکر میکنم تنها کتاب است که هنوز با ما هست، هنوز وجود دارد، که کتاب آشپزی فارسی است. این دو کتاب است در این تو. یکی اولش کارنامه و مادت الحیا که از عصر صفویه، از عصر صفوی آمده است، که برای شاه اسماعیل نوشته شد و این خیلی غذاهایی که برای ما بیشتر آشنا هستند، پختنش رو توضیح میده، یعنی دستور عمل نشون میده و خیلی انواع برنج، مثل این که خیلی انواع برنج داره، پولو داره، نه انواع برنج، خیلی انواع پولو توضیح میدهد که که خیلی مثل این که جنبه خیلی بزرگ غذای این زمان بودند. و البته این یک چیزیگه که مهم بود برای اختراع آشپزی در زمان خلفا این بود که خیلی خیلی غذاهای جدید داشتن می آمدند، به شروع می کردند که بکارند، که برین مثلا قبل از اسلام در ایران بود و این شاهای ساسانی مثل انوشیروان و فکر میکنم زمان انوشیروان یک کمی بیشتر شناخته است برای این که غذاهایی از هندوستان میآوردن، مثلا شکر، نی شکر آوردن و برنج و این چیزها که خیلی مهم شدند و شروع کردند که این چیزها را بکارند در عراق و در ایران و در خاورمیانه و مثلا این چیزها یک سبب تغییر در آشپزی این منطقه بود. و چیز دیگه که البته یکی از نتیجه های این آمدن انواع جدید غذا این بود که مثلا شیرینی، که البته با شکر میتونیم شیرینی درست کنیم و رشته ها البته که امروز میبینیم در خیلی در آش رشته و خیلی از دسرهای خاورمیانه، دسرهای عربی و فارسی، شیرینی های عربی و فارسی که رشته خیلی یعنی پاستا، که رشته های خیلی ریز درست میکنن. و این مثلا داستان هست، داستان همه میشنوند در مدرسه که مارکو پولو این چیزها آورد از چین، و این به احتمال قوی درست نیست برای اینکه اینها خیلی از خیلی وقت پیش در خاورمیانه وجود داشتند و در غذاهای مختلف مهم بودند. و خب یک چیزی که در آشپزی و مهمونداری ایران امروز خیلی مهم هست، چای است. و این مثلا امروز در هر جا در خاورمیانه چای میخورند، مقدار زیاد چای میخوریم. و داستان این یک کمی جالب است که اول قهوه میخوردن، چای از مثلا قرن 19 هم تقریبا به خاورمیانه آمد و مردم شروع کردن که مقدار زیاد چای بخورن. و و قهوه بعضی طریقه های صوفی شروع کردن که قهوه بخورن در یمن، و این رو میدونیم از بعضی متنهای عصر عثمانی که دوامی کردند مردم اون زمان دوامی کردند که آیا قهوه چیز خوبی هست یا چیز خیلی بدی هست که مردم نباید بخورن. و داستان قهوه جالبه برای این که هم سبب و هم شاید هم نشانه نمونه یک تغییر اجتماعی بود در قرون 15 میلادی و 16 در خاورمیانه، که در ایران و در استانبول و کشورهای خاورمیانه یک پدیده خیلی بزرگی مهمی بود که که مجبور شروع کردن قهوه بخورن و قهوه خانه ها بخورن، که قهوه اول مثلا بیشتر صوفی ها میخوردن، ولی دو فکر یکی دو نفر در استانبول یک ایده گرفتن که خب چطور میتونیم این قهوه را خیلی زیاد بفروشیم، چطور میتونیم این از این خیلی پول در بیاریم. گفتن خب یک چیزی باز میکنیم که امروز بهش میگیم قهوه خانه، یعنی قهوه خانه را اختراع کردند و یک جای باز کردن در شهر استانبول، و مثل ستارباکس امروز که اول در سیاتل یا اینجاها پدید شد و بعد خیلی زود همه جا میبینی، همه جا ستارباکس داره، در تمام خاورمیانه در طول نمیدونم 100 سال یا کمتر قهوه خانه ها بودند، و این قهوه خانه ها میشود نتیجه گرفت از نوشته های اون زمان که مردم علما به خصوص فواید و جنبه های خوب و جنبه های بد قهوه خانه ها بحث می کردند. معلوم است که این نه فقط از نظر آشپزی، از نظر عقل، ولی از نظر جای اجتماعی، از نظر ارتباط های فضایی اجتماعی، یعنی مردم کجا میرن، در چه جاهای میشینن، در چه جور زمینه های و انجمن های با هم رفتار میکنند، از این جهت یک تغییر مهمی بود که قهوه خانه مثل امروز که شاید بگیم نهاد خیلی مهم است در زندگی شهرها، در زندگی مردم که در شهر زندگی میکنند در خاورمیانه، یک چیزی خیلی مهم است، یعنی از نظر اجتماعی، از نظر ساختار اجتماعی چیزی خیلی مهم است. و مثلا قبلا یک فرهنگ رستوران ها نبود، نه اینطوری که قهوه خانه ها این چنین چیزی شدند. و مثلا در خرابات میخانه وجود داشتند، ولی چیزی نبود که کسی که میتونه وسط شهر باشه و هر کس که میخواد بیاد و بره و همه ببینن که اونجا هستن، یعنی چیزی بود که یک کمی نگرانی بود با نسبت به آن. و برخلاف قهوه خانه ها که هر کس که میخواد میتونه بره و تخته بازی کنه و قصه خانی گوش بده و موسیقی گوش بده و مثلا مردم که رقص میکنن گوش بده، تماشا کنه و رقصا تماشا کنه و هر چیزی. و در تاریخ ادبیات مثلا روزخانی که چیز در فرهنگ خاورمیانه خیلی از این قدیمی تر است، ولی میگن که بعضی انواع روزخانی و داستانگویی و شاهنامه خانی که جنبه فرهنگ آن زمان، جنبه خیلی مهم فرهنگ آن زمان بوده است، و این چیزها در قهوه خانه قرار داشتند. و مثلا یک شعری هست، یک داستان منظم، یعنی یک شعر خیلی بلند که داستان میگوید درباره پهلوان فکر میکنه ابو مسلم، فکر میکنه ابو مسلم بود، هنی یاد فنه ابو مسلم؟
ابو مسلم یک شخص بود که در تمام اکثر داستان های دوره صفوی رایج بود، در قهوه خانه ها نقاله همیشه رمونه شود.
آها مرسی. این ابو مسلم که خیلی نقال ها خیلی درباره او داستان میگفتند و چیز و و یک داستان پهلوانی بود که دولت یک کمی ازش ناراحت شد، یک کمی ازش نگران شد و و علما و گفتند که این داستان رو نگویید. یک مقاله های نوشتند درباره این که میگن که این چیزی است که دولت و علما ازش کمی نگران ناراحت شدند و یعنی این که مثل در جاهای دیگه که مثلا در اروپا که همیشه میگن که قهوه خانه ها یک از نظر نهادهای اجتماعی یک جنبه روشن فکری، یعنی عصر روشن فکران، نمیدونم چجوری میگیم، enlightenment بوده که مردم در قهوه خانه جمع می شدن و موضوع های مربوط به سیاست و این چیزها صحبت می کردند، بس می کردند. همینطور در خاورمیانه که مردم می آمدند و علما که ضد قهوه خانه ها چیزی می نوشتند، بس می کردند در استانبول و در زیر حکومت عثمانی. همینطور بود که نگران بودند که مثلا مردم فقیر و پولدار می آمدند و اینجا می نشینند و هیچ کاری مفید نمی کنند، یعنی وقتشون رو صرف می کنند، تخته بازی می کنند و به خصوص جوانان فامیل های خوب میان اینجا و کاری نمی کنند، اینطوری می نشینند و وقتشون رو تلف می کنند و این یک، به طور کلی میشه گفت که این یک تغییر اجتماعی و تغییر اجتماعی مهم بود که جاهای یا بگیم فضای اجتماعی عمومی در شهرها به وجود آمد و در شهرهای خاورمیانه قرار داشت که عمومی تر و رایج تر از چیزهایی که قبلا وجود داشت قرار داشت از قرن 15 یا 16 تا بعد تا امروز. و چیزی جالب که مثلا در میگیم که اینها قهوه خانه ها هستند که در زیر حکومت عثمانی همه جا وجود داشتند و در ایران در عصر صفوی همه جا وجود داشتند، بعد از هجوم نادرشاه و بعد از یعنی جنگ های نادرشاه و از هجوم افغانی ها، احوال در ایران به اینطوری اینقدر بد شدند که مثلا قهوه دیگه پیدا نمی شد و قهوه خانه ها در خیلی از شهرها اصلا محو شدند، دیگه پیدا نمی شدند. و این مثل این که تغییر خیلی نشانه ای است از نشانه این است که چقدر احوال بد بودند در قرن 18 در ایران و چقدر اجتماع خراب شده بود از این جنگ ها و هجوم ها با مثلا با کشورهای عثمانی، کشورهای عرب و ترکی مقایسه کنیم که چون این تغییری وجود نداشت اینجاها که کمتر اینطوری شد. و البته هم ممکن است که نفوذ روسی یک سبب مهمتر این تغییر بودند که چای خیلی بیشتر در ایران رایج شد و در به خصوص در قرن 19 این چای خیلی ارزون بود و مردم میتونستن بخرن و در و نوشیدنی مهمونداری، یعنی نوشیدنی مهمترین برای مهمانداری قرار گرفت. و آه قرار است الان و چای حالا البته رایج است در ایران و در اکثر کشورهای خاورمیانه و در ترکیه و در مصر و جاهای مختلف، ولی قهوه هم هنوز وجود داره. قهوه هم چیزی جالب این که یک کمی هم این خیلی هم برای این گفتم که اول خیلی مثلا صوفی ها قهوه میخوردن و برای این طریقه های صوفی مهم بود و یک چیز استفاده شاید نسبتاً روحی یا شاید بگیم روحی استفاده کمی نسبتاً روحی یا چیز داشت یا مذهبی به جوری شاید گفت مذهبی داشت که این یک جنبه اتها هست که در به خصوص در زمان خیلی قدیمی وجود داشت که مثلا یکی از این تغییرات که غذای که آشپزی خاورمیانه یافته است این است که خیلی از این اتها به طور کلی از کار افتادند، یعنی کمتر با زنجبیل و این چیزها غذا میپزیم و ممکن است که این جالب است که یک کمی با مثلا با غذای اروپا مقایسه کنم که قبل از اسلام یک کمی حالا عقب در زمان برویم که قبل از اسلام این عطرهای چیزی یک استفاده خیلی چیز استفاده مذهبی داشتند که مثلا بخور که توی معبدها می سوزانند و ازش بخار می کنند، می گفتند که به فکر مردم اینطوری بود که به آسمان می رود و مثلا در فرهنگ یونانی دو کلمه ها شناختید، نکتر و امبروژه. امبروژه که غذای خداها هستند، امبروژه میگن که یک نوع عطر بود و مردم عطرها تنها نمیتونن بخورن، البته اما خداها میتونند و این چیزهای مثل عطرها یک معنی روحی داشتن، معنی روحی و مذهبی داشتند و مثلا غذای رومی ها خیلی از این عطرها بیشتر استفاده میکردن و حتی غذای اروپای قرون وسطا از این عطرها بیشتر استفاده میکردند و اینا از کار افتادند در مثلا قرن 16 و 17 از کار افتادند کم کم و یک اختلاف است بین مثلا اروپا و خاورمیانه که در اروپا بیشتر این معنی مذهبی داشتند و معنی یک جنبه روحی داشتند، ولی مثلا یک داستان هست درباره یک راهب که تنها چیز که براش کافی بود، تنها چیز چیزی غیر از مثلا غذا و لباس و چیزهای لازم که براش کافی بود یه کمی فلفل و فلفل یه چیزی بود که البته چیزی بود برای پولداران و چیزی بود که اکثر مردم ندارند، ولی یک جنبه نسبتاً شاید بگیم حلال ولی از نظر اروپایی ها، یعنی that's not the right word but یک جنبه روحی داشت که چیزی فقط چیز مادی مثل طلا و ابریشم نبود، ولی این معنی ها و البته این عطرها خیلی به پزشکی به پزشک و پزشکی مربوط داشتن و خیلی از مثلا عملهای پزشکی آن زمان عطرها و غذا به کار می بردن. مثلا الان هم هنوز این کلمه ها رو داریم و این ایده ها رو داریم که غذا یا در ایران که غذا یا سرد باشه یا گرم، نه از نظر فیزیکی که از نظر مادی که یعنی روی آتش بپزیم گرم میشه، یعنی نه از نظر از این نظر و از این که غذا مثل گوش فکر میکنم گرم است، یادم رفت دقیقا کدوم گرم هستن و کدوم سرد، ولی بعضی غذاها نمیدونم میوه و چند چیزهای دیگه گرم هستند و چند چیزهای دیگه سرد هستند و از این و حتی چیزهای دیگه چی بگم کلمش رو یادم رفت. به هر حال نه فقط سرد و گرم بود غذا، ولی خشک یا چیز ببخشید تر، بله مرسی، خشک یا تر باشه، غذا سرد و گرم باشه و خشک و تر باشه و این اینجوری درباره غذا مثلا در فکر ابن سینا حرف می‌زدن و در فکر ابن سینا و در پزشکی آن زمان اینجوری حرف می‌زدن که غذا یا سرد یا گرم یا تر یا خشک باشه و این چیزها و عطرها اینطوری مثلا خیلی از علاج ها برای مرض های مختلف گفتن دارچین بخورید یا این چیزها بخورید و بیشتر مثل این که در اروپا این عطرها بیشتر این معنی داشتن، چیزی بیشتر نسبت به جادوگری بود و عطرها از کار افتادند به طور کلی در این قرن ها، ولی در خاور میانه کمتر و شاید برای اینکه بیشتر وجود داشتند، بیشتر ارزون بودند، کمیاب نبودند، بین اینطوری که در اروپا کمیاب بودند و استفاده میکنیم و بیشتر استفاده میکنیم. یک چیز دیگه آمدن ترک ها از آسیای مرکزی، میگن که این شاید یکی از سبب ها باشه که برای اینکه عطرها کمتر استفاده میکنیم در غذای آشپزی خاورمیانه. و پس بالاخره خب درباره چند موضوع مختلف حرف زدم و خیلی اگه این بین کتاب ها نگاه کردی میبینی که در عکس ها خیلی در نقاشی ها طرز پختن غذا نشون میده و این جنبه مهم فرهنگ است و خیلی میتونیم چیزی هست که براش منابعها هستند که میتونیم تحقیقش کنیم و ببینیم مردم چجوری میخوردن. و یک چیزی دیگه که جالب است به نظر من، حالا که زیاد فکرهای جدا جدا در میان نگذارم، و یک چیز دیگر که جالب است که در سفرنامه ها مثلا در زیارتنامه یک زنی که به مکه زیارت رفت، یعنی به حج رفت، و به سفرنامه های خیلی مختلف، خیلی انواع مختلف سفرنامه ها، این است که درباره چه غذایی در یک کشوری هست وجود داره درباره این صحبت میکنه که مثلا خربوزه اینطوری پیدا میشه و نخود اینطوری پیدا میشه. و وقتی درباره مثلا چین حرف میزنن میگن که این چند تا انواع میوه دارن، و درباره یه جای دیگه حرف بزنن میگن این انواع میوه دارن و اینطوری، یعنی چیزی بود که بسیار در فکر مردم بود. و خب البته همه غذا دوست داریم و همه آشپزی انواع مختلف آشپزی دوست داریم. و شاید یه وقتی کسی کتاب آشپزی بنویسند که یک کمی بیشتر آزمایش کنند و ببینن این غذاها چجوری چه مزه‌ای دارند. و امیدوارم که همه کمی از این فهمیدید حداقل، با این که شاید سطح فارسیتون زیاد بالا نباشه، ولی یه چیزی فهمیدید. کسی سوال دارد یا نظر خودتون؟
من یک سوالی دارم درباره چیزی خیلی مهم نیست ولی فقط کنجکاو هستم. امیدوارم، یعنی کنجکاوم درباره انتشار پنیر در خاورمیانه، چون خیلی تعجب میکنم که پنیر استفاده، یعنی پنیر رو استفاده میکنند در اروپا و در خیابان میانه و یک کمتر در هندوستان استفاده میشه. بعد از اون مثل این که نمیدونم، یعنی مطمئن نیستم، ولی مثل این که در کشورهای مثل تایلند یا چین اصلا استفادهش نمی کنند. و کنجکاوم فقط اگه درباره استفاده کردن پنیر یا انواع مختلف پنیر خواندی در این کتاب ها.
سوال جالبیه، من واقعا نمیدونم. شاید مربوط به این باشه که یک کمی سختی دارن که با شکمشون، یک کمی اشکال هست، با مشکل هست با شکمشون که پنیر بخورن. ولی میدونم که مثلا در یونان یا یونان بگیم، یونان در چین، یعنی در غرب و جنوب چین، و یک جایی هست که نزدیک تایلند هست و خیلی اونجا مسلمانان زندگی میکنند و به احتمال قوی خیلی از اونا از اصلشون در آسیای مرکزی و ایران و اینجاها هست. یک پنیر از شیر بز میخورند که خیلی سنگینه، یعنی یک مقدار اینطوری پنیرش میخوری و مثل این که یک بشقاب پر بیکن خورده باشی یا همچین چیزی. یعنی اینقدر، یعنی زیاد چرب نیست این پنیر، یعنی نه این که خیلی توش روغن داره، فقط سنگینه. نمیدونم، و پنیر توی چیزی مثل ترشی از پنیر درست میکنن با فلفل قرمز، یعنی فلفل تند. یعنی هست که، و فکر میکنم به طور کلی میشه گفت در باره غذای چینی که خیلی چیزها هستند که ما نمیبینیم برای این که به آمریکا نیامده است. و سوال یا نظر دیگه؟
غذایی که در عربی شما گفتید ثرید،
بله،
حتما در عرب ها چنین غذایی دارن، در این که تردیدی نیست، ولی ما کلمه ترید یا تریت یا تلیت به شکل‌های مختلف در فارسی داریم و این به معنای تکه کردن نون هست و ریختن توی غذایی که به قول ما آبکی باشه، مثلا گوشت دور چیزا، حتی توی ماست هم شما میکنید ماست داشته باشید توش نون ترید کنید برید، یعنی یک چیزی که یک مقدار مایه زیاد داشته باشه و آبکی باشه، نون توش ما ترید میکنیم و میریزیم. این کلمه بنابراین در فارسی ما داریم، این کلمه رو به شکل‌های مختلفی به کار میریم.
خیلی جالب، حتما همین غذا است، حتما مربوط هست.
یک غذا نیست، در واقع همون تکه کردن نون هست، نونی که شما تکه میکنید و توی غذا میریزید و هر غذایی میتونه باشه.
این آهنگ بربریه شما در یوتیوب شنیدی؟ یا آهنگی در بربریه هست؟ ما برای همه میفرستم. میگه که این میگه بربری عاشق تم و گوشتادوی و فلانی و در نوشوبم تلیتت میکنم. راست کاوه من نمیدونم این مطلب آشپزی برای تحقیق است یا تفریح است، ولی اون کتابی که نشون دادی به کوشش استاد ایرج افشار به چاپ رسیده در مورد اون دو منابع تاریخی صفویه، یک مقاله در مورد اون به چاپ رسیده با آقای قانون پرور خیلی جالبه، مقاله کوتاهی هم هست که اگه بخوای میتونی در ایندکس اسلامی که هست تحقیق کنی رو
بیارش. مرسی مرسی، خیلی جالبه، دوست دارم ببینم.
آقای قانون پرور میدونید یک کتاب آشپزی نوشته زمان میگیسی چاپ کرده
این کتاب های خانم باتمانگلی که از همه بهتر نکیدی هست با عکس و تمام دقت هر غذایی رو که میخواید تهیه بکنید چه موادی چه اندازه، بهترین کتاب های آشپزی لاغل مربوط به ایران هست که ایشون تا کنون 3 جلد چاپ کرده و اون مسافرت به چین و کشورهای دیگر هم کرده، از اونها هم استفاده کرده.
Food for life.
بله.
Food for life.
این رو از شما میتونید از ایشون همسرش مؤسس میج پابلیشر هست. صحیح. از این خانم زن اوست میتونید از اون بگید.
اسم این نویسنده چیست؟
میج پابلیشرز. بله. Okay. در واشنگتن.
مجموعه مفصلی هم از نجف دریابندری در ایران منتشر شده که دستور آشپزی از همه مناطق ایران تقریبا جمع آوری شده و در این مجموعه کتاب هست که خیلی با ارزشه و غذاهایی که برای تهرانی ها اصلا آشنا نیست یا برای شمالی ها اصلا آشنا نیست، غذاهای جنوبی یا غذاهای مناطق دیگه، اما رو جمع‌آوری کرده با سلیقه و عکس‌های خیلی زیبا، خیلی خیلی هم علمی. این در واقع بهترین کتاب آشپزی هست به شیوه علمی. تیترش فکر میکنم هنر آشپزی به قلم نجف دریابندری با همکاری همسرش.
نجف دریابندری مترجم خیلی معروفی هست، اسمش با عنوان نویسنده و مترجم خیلی معروف است. نجف دریابندری و اهل جنوب هست خودش. این کتابی که هایده اشاره میکرد، بله خیلی در ایران الان مخصوصا روشنفکرها زیاد به این کتاب علاقه دارن، چون یک مقدار اطلاعات فرهنگی هم داره، فقط دستور آشپزی نیست، یک مقدار اطلاعات فرهنگی هم درباره غذاها اضافه کرده اونجا. کتاب خواندنی هستش.
نتیجه دستورش هم
علاقه من ظاهرا
باشه. این مجموعه مقالات هم به تصحیح برت فرایدر از سال پیش چاپ شده. تاریخچه دستور زبان نویسی در خاورمیانه هست، کمتر در روی فارسی فکر میکنم تحقیق کرده، بیشتر در مورد ترکی و عربی مطالبی جمع کرده، ولی بالاخره کتابی هست.
اما من یه سوال میخواستم بکنم، برنج، آیا برنج همیشه در ایران بوده یا از چه تاریخی؟
برنج؟
یعنی اسنادش هست که برنج تو
آشپزی‌ها به کار می‌رفت. برنج در زمان، خب بستگی داره به ایران، یعنی چه؟ یعنی اینکه در مثلا زمان ساسانی در عراق وجود داشت.
در عراق.
در عراق. البته پایتخت ساسانی در عراق بود. یعنی این چیزی که داشتم دربارش می‌خوندم در انسایکلوپیدی ایران یا ایندکس یا چیز انسایکلوپیدی اسلام یادم رفت، انسایکلوپیدی ایرانیکا، ولی در این در زمان ساسانی و در ممکنم در مثلا اونجاها و در چیز و در ماورا نهر در اون زمانم بود، یعنی آسیای مرکزی و ترانزاکسینیا اونجا بود. در این کتاب های مثلا کتاب طبیخ یا به هر حال در کتاب های دیگه، کتاب های آشپزی دیگه، یادم رفته که در اون کتاب حتما هست یا نه، بعضی دستور آشپزی دارن برای برنج، یعنی وجود داشت، ولی جای مهمی که الان دارد، جای خیلی مهم، جای خیلی یعنی عالی در آشپزی ایرانی که الان دارد نداشت، یعنی کمتر میخوردن. این ترید خیلی مهم بود، خیلی در و چیزی که بهش میگم سیک باج، که بعضی مثل این که بعضی وقتها بعضی ازشون یا ترید مربوط به ترید بودند یا برنج داشتن یا چیزهای مختلف، یعنی ولی این چیزی این برخلاف اون یکی که از عصر صفوی بود، اون کتاب نمیدونم کجا هست ولی از اونجا از عصر وقت شاه اسماعیل که همش برنجه
همش
بله، خیلی خیلی در فکر میکنم خیلی دقیق نگاه نکردم، یعنی خیلی زود نگاه کردم، ولی مثل اینکه خیلی درباره برنج میگه پولاو، مثل اینکه این باید برنج باشه پولاو، به نظر من نمیدونم.
البته این نوع کتاب ها دستور یک غذای مفصل معمولا می نویسن، غذایی که مردم می خوردن در کتاب مقامات شنده پیل بیشتر معمولی که آدم های عادی نون و سرکه، نون و ماست، این چیزا می خوردن در خراسان قرن 11 و 12.
درباره برنج هم من بگم، حالا شما گفتید در دوران صفوی می‌خوردن، حتما در دربار بوده و آدم‌های متمول. من چیزی که خودم می‌دونم، استادم می‌تونن از اطلاعات خودشون بگن، در ایران فقط جاهای خاصی هست که برنج می‌تونه کاشته بشه و به عمل بیاد. در ایران قبلا برنج زیاد نبود و زیاد هم صادرات و واردات و اینها کار راحتی نبود که از جاهای دیگه به همه ایران برنج بیاد و گران بود، برنج چیز گرانی بود، فقط آدم های پولدار برنج میخوردن. مثلا من در شهرهای کوچک زندگی میکردم، اول میدانم که مردم ده شاید فقط سال یک بار برای عید به عنوان جشن نوروز یا عید مثلا برنج میخوردن، یعنی پول داشتن که برنج بخرن و پلو بخورن، بقیه سال مردم برنج نمیخوردن و فقط آدم هایی که کمی بیشتر پول داشتن از جاهایی که برنج بود می آوردن و اونا میتونستن بخرن و بخورن. بنابراین یه غذای رایج همگانی نبود برنج که همه جای ایران بشناسن و دستورهای مختلف براش داشته باشن.
اولین بارم در گیلان شروع شد کشت برنج در ایران، از گیلان، چون برنج احتیاج زیادی به آب داره و فقط در گیلان و مازندران، مخصوصا گیلان بود که با آبیاری آب زیاد بود و باران، در نتیجه کشت برنج از اونجا شروع شد. من گمان میکنم شما میتونید به مقالات مرحوم پور داود مراجعه بکنید. پور داود استاد خیلی بزرگی بود، استاد بیمانندی بود در دانشگاه تهران و او سلسله مقالاتی درباره این مسائل نوشته، هم درباره بعضی از خوردنی ها، هم درباره بعضی از حیوانات، مثلا اسب، تاریخ اسب در ایران و در هر کجا. منابع خوبی است.
مرسی.
یک منبع دیگر جالب همان دیوان استاد اطعمه هست که
یادم نمیاد،
البته به صورت شغلی بیشتر در غذاهای مختلف با تقلید از غزل‌های حافظ یا دیگران اینجا اطلاعات و اسم غزل‌های مختلف جمع شده.
یعنی این درباره این در انسایکلوپیدیا اصفهان خوندم که مثلا یک شعر از حافظ تقلید میکنه و به جای اینکه حرفهای حافظ بگوید یک نسخه دستور آشپزی برای پولو میگه. ولی به این نمیدونم به چی قافیه و این چیزها نظم شعریه.
من یک سوالی داشتم، شما آیا متوجه شدیم که چرا اینقدر چربی، استفاده از چربی مهم بوده در غذاها؟ یعنی ایرانی خیلی غذاهای سنتی ایرانی، حالا اون چیزایی که بیشتر توی رستوران ها هست یا خود ایرانی ها تهرانی ها درست میکنن، چربی زیاد استفاده میکنه. چرا چربی زیاد استفاده میشه در حالی که غذاهای مردمی که فقیر بودن، پول نداشتن، چربی اونا سالمتر غذا میخوردن، نون و ماست و نون و پیاز و نون و سبزی و اینجور چیزا میخوردن. ولی طبقه مرفه مثلا در دوره قاجار خیلی مهم بوده که دنبه بخورن، با چربی بخورن،
همینطوری است که شما میگید که چربی چیزی بود که کمی کمیاب بود، نسبتاً کمیاب بود مثل گوشت، و کسی که میتوانست مقدار زیاد از این میخورد. و مثلا مادر بزرگ و پدر بزرگ من که مادر و پدر مادرم که از چیز مغارستان مجارستان از مجارستان آمدن، ولی از اصلشون در جنوب آلمان بودن، یعنی از باواریا این جاها، و به آمریکا آمدن. و پدر بزرگم خدا بیامرزش 45 سال مرد از شیز هارت اتک، برای اینکه اینقدر غذاشون بد بود، اینقدر غذاشون چرب بود که مثلا یک دونات درست میکردن و یک بشقاب پر دونات خودش میخورد تنها. و مثلا مادرم میگه که وقتی بچه بود نون نه در سرکه میگذاشت که توش که بهش مزه بده، ولی در چربی مرغ، یعنی در چیکن فت، یعنی میگذاشتن و اینطوری میخوردن. و تمام خانوادهش، مادر بزرگم، آلات مرضهای شکمی داشتن برای اینکه غذاشون اینقدر چرب بود، و برای اینکه این رسمشون بود که چیز مزرعه داشتن در ویرجینیا برای یک مقداری، و در ده زندگی میکردن در مجارستان. و وقتی که مادر بزرگم بچه بود، همه بچه ها از چیز دیفتیری مردند، اکثر بچه ها از دیفتیری مردند، تنها او یا شاید یکی دو تا دیگه بچه زنده موندند. و بعد مادر و پدرش آمدند به آمریکا برای این که دیدن که اینجا نمیتونیم بمونیم، و پول فرستادن به دهشون و گاو خریدن. و یادش هست دفعه اول که نون روشن دیده، یعنی شاینی برد با کره روش، برای این که گاو داشتن. یعنی اینطوری کمیاب بود. چون این داستانی از نسل پدرم نداریم، ولی حتما اگر عقب بریم به اندازه کافی در یزد زندگی میکردن، چون این داستان وجود داره و به چیز اینطوری، یعنی آره. البته که به غذای آمریکای امروز نگاه کنی که بین امروز و 40 سال پیش خیلی تغییر یافته است، خیلی کمتر غذاهای چربی میخوریم. و غذای چینی هم همینطوریه. غذای البته که شما میدونید غذای سنتی خیلی جاها اینطوری است، خیلی چربیه، اگر مردم میخوان نشون بدن که پول دارن.
جناب استاد، برای مقطع جلسه شما یاد دارید اون داستان شیخ احمد با چله مردان محمد منصور.
شما تعریف کنید.
شما تعریف
نه بفرمید شما.
من زیاد ندارم در
باشد برای وقتی دیگه راجع به همین کتاب. مثلا شاید شما راجع به این کتاب شیخ جام چیز جالبیست این کتاب رو معرفی بکنید، شما معرفی بکنید به دوستان که اینجا هستن. یک کتابیست که اصلش به فارسی چاپ شده ولی پروفسور لوئیس و بنده این رو به آلمانی ترجمه کرد. ببخشید نه شما با آلمانی ترجمه نکردی ما.
نه
این کسی دیگه ترجمه کرده. ولی خب مقالات زیاد دربارش نوشته شده زیاد.
درباره چربی که صحبت شد، ما یک اصطلاحی در فارسی داریم، سبیل کسی رو چرب کردن، و این در واقع به معنای این هست که یه غذای خوبی به کسی دادن. بیشتر وقتی که میخواستن که دل کسی رو به دست بیارن یا تقاضایی از یک آدمی داشتن که برای اونها کاری بکنه، دعوتش میکردن، یه غذای خوبی بهش میدادن، و این اسمش این بود که سبیل این رو باید چرب کرد تا یه غذای خوب باید آره با هوا زیرش یا روش بریم.
We just need me to butter someone up. Butter him up to. Sometimes.
Well, how خنش تلخ نخواهی دهنش شیرین کن.
درست.
کسی یه سوال داره؟ بازم تشکر
می‌کنم از اون کار.
خوش می‌کنم. خوش می‌کنم.